بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 8 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. تأکید وزیر راه بر لزوم تهیه طرح جامع برای نوسازی ناوگان. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضع نامناسب ناوگان حمل و نقل عمومی ام از جاده‌ای، ریلی و هوایی گفت طرح جامعی برای نوسازی ناوگان کشور تهیه و به مجلس و دولت ارائه می شود. قاسمی در حاشیه آغاز رزمایش زمستانی پلیس راهور و دستگاه‌های امدادی افزود در این طرح 10,000 دستگاه مهندسی فراهم شده و همکاران در راهدارخانه‌ها مستقر هستند. وزیر راه و شهرسازی اشاره‌ای به نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور کرد و افزود بخشی از نقاط حادثه خیز در سال‌های گذشته برطرف شده، اما برنامه‌ای تنظیم کردیم که این نقاط را در یکی دو سال آینده به صفر برسانیم. قاسمی به عمر بالای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اشاره کرد و گفت ناوگان هوایی هم شرایط بهتری از این دو ناوگان ندارد. به همین علت طرح جامعی برای نوسازی ناوگان کشور تهیه شده است که در مجلس و دولت پیگیری خواهیم کرد. وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل هوشمند سفرهای جاده‌ای هم گفت مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی باید دو دوز واکسن کرونا را زده باشند.
خورشید لبخند زیبای خداوند است به روی ماه بندگانش.
خورشید به دامان انجام به گریبان در من نگری هیچم در خود نگری جان در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمان من عیش فراوان.
زمین مهیای جشن باشکوه امروز است و آفتاب بشارت دهنده این مهمانی.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
بلند شو، پنجره رو باز کن، روز منتظر اشاره توه.
باز شد پیک سفیده ماه رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت، آغوش پنجره باز شد، لبریز از نور و صدا شد. جاری باش ای همزاد، ای همراز، ای همراز در این سفر، ای آشنا با ما بیا.
روز از نو.
به بخش دوم برنامه روز از نو خیلی خوش اومدید.
سلام و صبح خیر دوباره. سلام امروز ما به اونایی که اهل امیدن.
موسیقی
سلام این ساعت ما به اونایی که اهل انرژی های خوبن، سلام اونایی که اهل دیدن نیمه پر لیوانن، سلام امروز ما به اونایی که قدر زندگی و چشم باز کردن در یک روز دیگر رو خیلی خوب میدونن. و اما سلام ویژه امروز ما به اونایی که تو زندگیشون اهل تعادلن. همونایی که میدونن زندگی چقدر نمک لازم داره، اندازه دستشونه. در برنامه امروز از اونایی صحبت میکنیم که اهل تعادلن، اونم تعادل بین کار و زندگیشون. بله بله، خوش اومدید. همین لحظه به ما پیوستید خیلی متشکریم. درسته این بحث امروز ماست، بین فعالیت شغلی و زندگی شما آیا تعادل وجود داره و چند درصد؟ به ما بگین چند درصد تونستین این تعادل رو برقرار بکنین و چطور. منتظر پیام ها و تلفناتون هستیم بسیار زیاد. 30,000, 36,000, 37 و 22,65,25,25 حداقل یه سلام صبح بخیر بگین، بگین از کجای ایران همراه ما هستید.
نگاهم به پشت سره، به روزایی که داره میگذره، تفریاشو ندیده میگیرم، با دلخوشی ها حالم بهتره. روزگار اگه خوبه یا بده، هرچی که واسه من رقم زده، خسته نمیشم با خودم میگم شاید یه فرصت از دست نده. جوتوبه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، قله نزدیکه و من بیقرارم. حقیقت مسلمه، دشمن دلخوشی فقط فهمه، تا که آدم اسیر ماتمه، دنیا براش مثل جهنمه. وقتی خدا هوامونو داره، چرا دلم بهونه میاره؟ دنیا خوشیاشو بده کاره، به اون که سختیشو خریداره. چطابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، قول نزدیکه و من بیقرارم. توی چطابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، قول نزدیکه و من بیقرارم.
ساعت 8:09 است. خیلی متشکریم که همراه روز از نو رادیو اقتصاد هستین. چه خوب آدم چند دقیقه یک با یه خبر خوب بشنوه. الانم یه خبر خوب میخوام براتون بخونم. تیترش این هست: افزایش 3 برابری سرعت اینترنت در سال آینده. فکرشو بکنیم. بریم خبرهای اقتصادی و در خدمت آقای کریمی باشیم.
ترکیب رئیس جمهور
برای این نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر باشه، آمدید با دست پر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد روز از دنیای عزیز. امیدوارم که پایان هفته خوبی رو در پیش داشته باشه. بریم سراغ جلسه که توی ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شده و اونجا آقای مخبر تاکید کردن بر ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر قیمت کالاهای اساسی توی بازار و گسترش سامانه‌های اینترنتی فروش با قیمت‌های مصوب. توی این جلسه وزرای کشاورزی و وزیر کشور و دادگستری و سمت و وزیر محترم شهرسازی و اقتصاد هم حضور داشتن. اومدن گفتن که آقا باید فرایند زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی از مبدأ و کالاها به وفور اولا باید یافت بشه و ضمن که نظارتش با قیمت مصوب ارائه بشه. یکی از راهکارهای پیشنهادی این بوده که برخی از کالاهای اساسی به صورت اینترنتی عرضه بشه تا بدون واسطه بشه به دست مصرف کننده نهایی رسید. به هر حال راه حلی که باید روی چگونگی انجامش بحث بشه تا خدای نکرده خود این ماجرا رفتنش توی بحث فضای مجازی و اینترنت باعث سوء استفاده برخی افراد دیگه نشه.
بله.
اما آقای فاطمی امین وزیر محترم سمت هم توی کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا کردن و بعد از نشستی که برگزار کردن گفتن دولت روی کاهش قیمت‌ها تمرکز داره و اعلام کردن که با توجه به اقدام دولت برای کاهش تورم به عنوان یه بیماری مزمن اقتصادی توی دهه‌های طولانی که باش درگیر هستیم، برنامه مهار قیمت محصولاتی که توی حوزه مدیریت وزارت سمت تولید میشه مثل سیمان، فولاد، لاستیک، روغن موتور و لوازم خانگی دچار از همگسیختگی قیمت‌ها نیستیم، اما التهاباتی رو شاهد هستیم که گاهی اوقات روی اون بازی رسانه‌ای انجام میشه و این شرایط رو به وجود میاره تا التهابات بازار بهش دامن زده بشه. آقای فاطمه امین گفتن توی کالاهایی مثل مواد غذایی هم که به مهار و کاهش قیمت‌ها داریم کمک می‌کنیم، باید مسئولیت در این خصوص به وزارت جهاد کشاورزی محول بشه و وزارت سمت هم هر جا لازم باشه زیرساختاشو در اختیار این وزارتخونه قرار میده تا بتونیم مهار قیمت‌ها رو داشته باشیم. ضمن اینکه ایشون راجبه فضایی که توی قیمت خودروها به وجود اومد گفتن که افزایش قیمت رو توی بازار آزاد شاید هستیم، قیمت کارخونه ها خیلی تغییری نداشه، اما به هر حال این التهابی که توی بازار خودرو هم توی این یک ماه اخیر به وجود اومده باعث شده که مردم نگرانی هایی رو داشته باشن. امیدواریم همه این جلسات و نشست هایی که برگزار میشه در نهایت منجر به کاهش قیمت ها بشه.
بسیار.
یه سری هم به بازار مواد لبنی بزنیم. سخنگوی انجمن فرآوردهای لبنی گفتن که معاون اول رئیس جمهور با عرضه مستقیم 3 قلم کالای لبنی موافقت کردن. قرار بوده که یه کاهش 10-15 درصدی رو شاهد باشیم توی مواد لبنی. عرضم به خدمت شما که سخنگوی انجمن فرآوردهای نفتی لبنی گفتن که 5 درصد از این کاهش‌ها رو قرار بوده خود شرکت‌ها بر عهده بگیرن، 5 درصدش رو هم خرده فروشی‌ها. ظاهراً تولید کنندگان این 5 درصد کاهش رو اعمال کردن، اما فروشندگان خیلی اهمیتی به این کاهش قیمت ندادن، بنابراین حالا دستوری رو از معاون اول رئیس جمهور گرفتن که برای 3 قلم شیر کیسه‌ای و پنیر یو اف و ماست 1.5 لیتری بتونن بدون واسطه و به صورت مستقیم توی میادین میوه و تره بار اینها رو عرضه بکنن تا اون کاهش 10 درصدی درش اعمال شده باشه. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران هم گفتن که قیمت خودرو خارجی توی ایران تا 10 برابر نرخ جهانی داره عرضه میشه و باید برای متعادل سازی قیمت‌ها تولید و عرضه افزایش پیدا کنه. این صحبتی که آقای معتمدی اشاره کردن بهش و گفتن که عوامل کاهش قیمت خودرو توی بازار مسائلی است که باید بهش پرداخته بشه با توجه به مصوبه کمیته خودرو مبنی بر امکان فک رهن محصولات دو شرکت خودروسازی داخلی و مطرح شدن مباحث مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودرو رو میتونه تا حدودی توی بازار متعادل کنه. نوزده هزار مگاوات نیروگاه برق در انتظار تأمین اعتبار. این صحبتی که مدیر عامل شرکت تولید برق حرارتی خبر دادن و گفتن که از سال 97 تا الان باز پرداخت نشدن تسهیلات صندوق توسعه ملی از سوی نیروگاه سازان باعث شده که روند تسهیلات دهی متوقف بشه، که این روند ساخت 19 هزار مگاوات نیروگاه جدید رو بلا تکلیف کرده. خب ناترازی توی بحث مصرف و تولید برق توی تابستانی که گذشت باعث بروز خاموشی‌های گسترده‌ای شد، موضوعی که توی تابستان سال 1401 هم میتونه گریبانگیر ما باشه. برای همین دولت طبق برنامه پنجم و ششم مکلف به احداث 25 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی بود که 19 هزار مگاوات اون از نوع نیروگاه‌های حرارتیه. امیدواریم با تامین اعتبار و نظارت دقیقی که توی این بخش میشه شاهد توسعه زیرساخت‌ها باشیم تا تابستان 1401 که گفته میشه به هر حال تابستان 1400 هم میتونه سخت‌تر باشه رو با کمترین بحران ازش عبور کنیم.
متشکرم آقای کریمی. در یه بخش دیگه هم ازتون قول میگیرم که در خدمتتون باشیم و خبرهای دیگری بشنویم.
باشه 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 دیگه، باشه دیگه، یواشتر خسته شدیم، زله شدیم، ما سه بارو یواشتر زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه، زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه.
اگر فکر میکنید برای فعالیت های امروزتون انگیزه کافی ندارید و امروز روز شما نیست، چند دقیقه فقط روز از نو رو گوش کنید. شاید نظرتون عوض شه.
عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی، عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی.
8:18 دقیقه روز از نو و موضوع امروزمون راجع به تعادل بین زندگی و کار هست. بریم سراغ تلفن‌ها و پیام‌ها.
زمانبندی برای کار زندگی به نظر من خیلی مهمه. وقتی که ما زمان بیشتری رو برای کار می‌ذاریم، نتیجه اون استراب و استرس و فرسودگیه. در یه سوال پیش میاد، آیا کار برای زندگی یا زندگی برای کار؟ جوابش همینه، کار کردن با برنامه ریزی و مدیریت درست برای یک زندگی سالم و فرهبخت میتونه بسیار مفید باشه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. باز با وضعه
متشکریم از تماستون. آقای حسین خدادادی 54 ساله از کردان کرج نوشتن، تا حالا تونستم 65% تعادل بین کار و زندگی رو برقرار بکنم.
تعادل بین زندگی و کار باعث نظم و آرامش خاطر میشه.
متشکریم. 0933 گفتن کار در زندگی، زندگی در کار و مبنای نیاز به موازات آسایش بابت آرامشه. تعادل باید اینجوری باشه.
ما در تمام امورات زندگی با تعادل داشته باشیم. همون گونه که می‌فرمایید خیر الامور اوسطها، ها در کار، در خوابیدن، در غذا خوردن، در همه امورات اگر تعادل و میانه روی کنیم به مشکلی برنمی خوریم و تشخیصش هم با خودمونه. هر چیزی که از حد خودش خارج بشه باید این کارو انجام نداد که خدای نکرده به مشکل و زیاده روی بر نخوریم. با تشکر، خدا حافظ.
ممنون. جناب فیروز از میان دو آب نوشتن 40% تونستم برقرار بکنم، چون 6 صبح میرم سر کار، 6 غروب برمیگردم، تقریبا 8 ساعتم میخوابم، فقط 4 ساعت با خانواده هستم.
کار خود را ای گرامی با توکل کن شروع، با سلام و روی خوش با دیگران کن گفتگو. گر که سعی کوششت را با توکل جمع کنی، مطمئن باش پشت رنج و ناامیدی را به دنیا خم کنی. کار به جای خود عزیزم، زندگی و استراحت جای خود، آن که بین زندگی و کار نبود برنامه ریزی لذت از کارش ببر. ایشالله که کار کنیم تا زندگی کنیم، نه زندگی کنیم برای کار. با تشکر، مشهد مقدس.
ممنونم. ایران خواه از بندر انزلی نوشتن که هر چیزی که به مغزمون دیکته کنیم همون میشه روزمره ما، پس بیایم تعادل بین کار و زندگی رو با همین سختی هاش به مغزمون دیکته کنیم، چون هر دو به همدیگه رنگ و معنا میدن. فقط کافیه کار و زندگی هر دو رو دوست داشته باشیم. متشکریم. ارادتمند تک تک شما هستیم به خاطر این همکاری خوب با برنامه روز از نو. ممنونیم. ساعت 8:22 است. بازم پیام ها رو نگاه بکنم. بله، 0910-1099 نوشتن 80% تونستم این تعادل رو برقرار بکنم. خیلی متشکریم. جناب زلقد از زنجان گفتن تعادل میان کار و زندگی مثل دوتا بال یه پرنده میمونه، اگر که این تعادل رعایت نشه پرواز ممکن نخواهد بود. من همیشه سعی کردم این موضوع رو رعایت بکنم، با توجه به اینکه کارم هم آزاده، خب تو زندگیم مشغله دارم، اما همیشه حواسم هست. که از ابتدای برنامه همراه ما بودی، خدمتون عرض کردم که لایحه بودجه سال 1401 بدون کسری در سازمان برنامه بودجه کارش اونجا به اتمام رسیده، بسته شده، حالا میره به هر حال مجلس که اونجا تصویب بشه و بقیه کاراش انجام بشه. اینطور که ما شنیدیم گفته شده که این بودجه، یعنی بودجه سال 1401، مشکلات امسال رو نداره یا حداقل کمتر. ما میخواییم راجع به کلیاتش بیشتر بشنویم از جناب آقای دکتر محمد حسینی، مشاور رئیس کمیسیون برنامه بودجه در مجلس و نماینده پیشین مجلس. آقای دکتر حسینی سلام عرض ادب، صبح شما بخیر باشه، متشکرم بابت این ارتباط.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد کلیات به هر حال بودجه سال 1401 اگر که ما شنونده هامون مطلع بشن از زبان شما خیلی ممنون میشیم. یک اطلاعات کلی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید در رابطه با لایحه بودجه سال 1401 بر اساس قوانین و مقررات باید روز 15 آذر لایحه رو دولت و مجلس تقدیم بکنه.
بله.
تا به امروز بر اساس مصوبات ستاد بودجه‌ای که در سازمان برنامه بودجه تشکیل شده و بر اساس بخشنامه‌ای رو که در پایان مهر ماه دولت صادر کرده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدن در چارچوب اون بودجه‌های پیشنهادی خودشون رو اهم از درآمدها و برآورد هزینه‌ها به دولت ابلاغ بکنن، این کارها انجام شده.
بله.
و اون تا اونجایی که من اطلاع دارم با توجه به قانون لایحه بودجه شرکت‌های دولتی به استناد ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به مجلس ارسال شده. یعنی ما الان لایحه بودجه شرکت‌های دولتی رو داریم، بررسی‌های ابتدایی هم شروع شده، ولی در رابطه با بودجه کل کشور که بیشتر منابع عمومی هست و مد نظر مردم هست، اون هنوز توی سازمان برنامه بودجه نهایی شده به امرای تفسیرش. طبق قانون باید بره به دولت، یعنی در کمیسیون‌های دولت هم دوباره بررسی بشه، در هیئت محترم وزیران مصوب بشه تا 15 آذر ماه و ارسال بشه به مجلس برای بررسی و تصدیق. اون چیزی رو که اطلاعات حداقل اولیه‌ای رو که ما داریم، امسال بر اساس بخشنامه و اعداد و ارقامی که در بودجه 1401 در ستاد بودجه سازمان برنامه بودجه نهایی شده، نگاه بر اینه که از درآمدهای پایدار بهتری نسبت به سنوات گذشته استفاده بشه و شرایط که در لایحه سال 1401 پیشبینی شده که انشالله تحقق پیدا بکنه. شاید من این رو بخوام بگم که ما در پیشبینی هامون همیشه نقطه های مطلوب و ایدئال رو میبینیم و اینکه عملا در به قول گفتنی عمل کرد ها هست که این انحرافات دیده میشه. امسال لایحه بودجه سال 1401 رو دولت با نگاه کاهش تورم و افزایش سطح معیشت و قدرت خرید مردم پیش بینی کرد.
پس در واقع جناب آقای دکتر حسین، این میتونه یکی از ویژگی های بودجه سال 1401 باشه نسبت به بودجه های سالهای پیشین. آیا ویژگی دیگری دارد؟
ببینید در اینجا حالا واقعا همه شاید قشر حقوق بگیر با توجه به میزان تورم حاکم در جامعه نگاه بهتر مثلا دارن که افزایش حقوق بیشتری رو داشته باشن، ولی اون چیزی رو که در لایحه به عنوان هدف پیش بینی شده که شاید برای همه مردم خوشاینده، ثبات اقتصادی هست.
درسته.
و کاهش نرخ تورم.
بله.
یعنی تمام نگاه دولت در حوزه بخش سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر معطوف شده که امیدواریم با منابعی که پیش بینی شده و راهکارهایی که در اون داده خواهد شد ما به اون سمت بریم، نه اینکه فقط باز هم در قالب اعداد و ارقام قرار بگیریم. ببینید رشد 8% اقتصادی تو شرایطی که امسال رشد ما، حالا ما می‌خوایم اگر خیلی خوشبینانه تا پایان سال ببینیم به 1 خواهد رسید، یک دفعه یک رشد اقتصادی 8% هدف گذاری کار بسیار سختیه، مگر اینکه واقعا همه منابع و توانمندی‌های بخش سرمایه‌ای و نیروی انسانی ما تجهیز بشن و واقعا می‌خوام بگم یک کار جهادی رو انجام بدن. در غیر این صورت اون هم در پایان سال آینده باز نگاه میکنیم که به اون هدف نرسیدیم. چیزی که دیگری که در لایحه بودجه واقعا من میخوام بگم که بهش نگاه شده، عدالت محوری هست و همچنین اولویت بندی برای اجرای طرحهایی که اثرات بیشتری در حوزه اقتصادی کشور دارند. ما یکی از موزلاتی که در بودجه نویسیمون داریم اینه که تعداد طرحهای نیمه تماممون در سطح کشور بسیار زیاده و خود این منابع رو وقتی بین اینها تقسیم میکنیم هیچ کدوم اونا به بهره برداری نمیرسه. عملا منابع رو به نوعی پرداخت کردیم و از اون طرف چیزی به عنوان دستاورد یا یک پروژه جدیدی که بتونه تغییری یا شرایطی رو در اقتصاد کشور ما ایجاد بکنه نداریم. امسال من دیدم که یعنی تا اونجایی که در اطلاع دارم این اولویت بندی ها الحمدلله انجام شده. یکی از نگاه‌های دیگه‌ای که در لایه بودجه به دنبالش هستن سازمان برنامه بودجه و دولت جدید تمرکز زداییه. ببینید اگر ما اختیارات رو به استانداران و به استان بدیم، اونها بهتر از کسانی که در مرکز هستن اولویت‌های اون استان و شهرستان رو شناسایی می‌کنن.